بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذب. حمد و سپاس خداوند را که توفیق درک محرمی دیگر و حضور در محفل ماتم سید و شهدا سلام الله علیه را بر ما ارزانی فرمود. سپاس خدایی را که توفیق حضور در محضر قرآن را به بنده حقیر در محضر شما بزرگواران در این انجمن و در این محفل برای نهمین سال عنایت فرموده است. توفیقی است که انشاءالله در محضر قرآن و اطرت دو سقل و دو یادگار سنگین نبی مکرم در میان امت به بهانه نام سید و شهدا در این ده شب رو انشاءالله انجام وظیفه کنیم و همان گونه که استحضار یافتید آنچرا که در این نوبت بازگو می کنیم آیات بینات سوره شریفه واقعه خواهد. من بدون مقدمه آغاز میکنم که سوره مبارکه واقعه از شماره سوری است در قرآن کریم که بسیار تأکید به مداومت بر این سوره از ناحیه نبی مکرم و معصومین به عمل آمده است و دو نکته مهم از آثار جدی این سوره برشمارده شده است. البته در آغاز سوره مبارکه حجرات هم اشاره کردم روایاتی که تأکید می کند به قرائت یک سوره مبارکه صرفاً به معنای قرائت یا ثواب القرائه نیست، بلکه همان گونه که می دانیم لا خیر فی قرائت لا تدبر فی، در قرائتی که در اون تدبر نباشد خیری نیست و در قرائتی که منجر و منتهی به تحقق و اثر بخشی در جان و وجود انسان نباشد خیری نیست. طبعاً آنچه مهم است در این مقام قرائت و التفاتی است که در جان فرو رود و اثر آن و عینیت آن در زندگی انسان مشاهده گردد. نورانیتی در جان و نورانیتی در عمل از برکت استمرار و دوام بر یه سوره قرآن یا مضامین قرآنی دست دهد. در سوره مبارکه واقع این روایت رو همه مفسران شیعی و سنی نوشتند که نبی مکرم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن من قرأ سورة الواقعه، هر کسی که سوره واقعه رو قرائت می کند کتب لیس من الغافلین، نام او ثبت می شود در میان کسانی که از غفلت فاصله گرفتند و غافل نیستند. بنابراین از مهمترین آثار این سوره مبارکه طبق صریح سخن پیامبر غفلت زدایی است عزیزان و می دانیم مشکل اصلی که انسان ها گرفتار اون می شوند در سرای سپنج غفلت است. بنابراین از مهمترین آثار و برکات این سوره مبارکه مواجهه با جدیترین آسیبی است که انسان رو تهدید می کند در این زندگی و غفلت و غفلات. به حدی این سوره غفلت زداست جا دارد. آخرین همان سوره است که پیامبر فرمودن شیبتنی، پیر کرد من رو. سوره هود، سوره مبارکه هود، واقعه، مرسلات، عمّ یتساءلون، چهار سوره رو پیامبر فرمودند که این چهار سوره اون چنان اثری در جان من گذارد که من رو پیر کرد، شیبتنی، یه سرعتی در پیری من ایجاد کرد، به تعبیر اون هیمنه و سطوتی که آیات و بیانات این سوره مبارکه دارد. دومین اثری که باز هم به برکت سخن نورانی نبی مکرم در آثار و برکات این سوره گفته شده است، این حدیث هم فریقین گفتن، یعنی در کتب روایی تفسیری آیان اهل سنت و منابع روایی خودمون دیده میشه این حدیث که رسول خدا فرمودن هر کسی که مداومت بر قرائت سوره واقعه میکند لم تصبه فاقه، فقر در وجود او نمی آید. یعنی از ویژگی های عمده این سوره مبارکه قناز، البته می دانیم عمدتا در این موارد وقتی که قنا گفته می شود قنا نفس مراد است و اون فقر هم فقر نفس است، نه فقر درهم و دینار و قناع مادی ظاهری. جان اون چنان غنی می شود، انسان ارزش خیش رو می داند، به موقعیتی می رسد که هیچ احساس نیاز و فقری جز به حضرت باری تعالی نمی کند. این دو ویژگی از آثار و برکات این سوره طبق دو سخن صریح متواتر جدی از نبی رحمت. من با همین مقدار مقدمه کفایت میکند، قناعت میکنم و وارد میشم در مضمون سوره مبارکه با یه پیش درآمدی. فرمود اذا وقعت الواقعه، نام این سوره چیست؟ سوره الواقعه. علت نامگذاری سوره های قرآن از سوی نبی مکرم اسلام همین است که یه سوژه ای رو، یه عنوانی رو پیامبر از مجموعه سوره برون کشیده اند به امر الهی و پیشانی سوره نهاده شده است و نام و عنوان این سوره قرار داده شده است، سوره البقره. ماجرای گاو بنی اسرائیل به حدی جدی و مهم است که جا دارد نام این طولانی ترین سوره قرآن با 286 آیه باشد. ماجرایی که همسر عمران دارد و ویژگی هایی که آل عمران دارند اقتضا می کند که سوره دوم قرآن سوره آل عمران باشد و همینطور بقیه نامگذاری هایی که دیده می شود. این سوره با همون جمله اول آیه نخستین اذا وقعت الواقعه، آنگاه که شکل می گیرد و محقق می شود واقعه شد، خود این کلمه واقعه نام این سوره با عظمت و با فخامت قرآن کریم. اما مضمون و محتوای این سوره شریفه چیست؟ واقعه است. واقعه چیست؟ الان عرض می کنم خدمت دوستان، واژه رو می کاویم و خدمت بزرگواران به حقیقت مطلب نزدیک خواهیم شد. اما بدیهیست می دانیم که پیرامون اصل سوم دین است، یعنی مجموعه دین رو عزیزان هنگامی که تقسیم می کنند دین پژوهان می گویند تمام اجزای دین بخش بر سه می شود، یا اصول اعتقادات است، یا مبانی اخلاقی است، یا احکام و مسائل کاربردی فقهی است. تمام دین سه بخش می شود. بخش بنیادی اصول اعتقادی است که زیربناها و زیرساختها رو می سازد. اصول اعتقادات رو که بررسی میکنیم در تمام ادیان الهی من جمله شرع مقدس اسلام به سه نکته برخورد میکنیم: مبدع، منتها، اون بینابینی که باید طی کرد. یعنی قصه این است که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. اون سوالهای جدی و اساسی که ذهن انسان رو مشغول میکند باید در این سسل دین جستار اون کرد و یافت، از کجا آمدن، به کجا رفتن و در این بین چه باید کردن. توحید مبدع ابتداعا، اونگاه معاد و انتها، و در این بین هم رسالتی که بر دوش پیامبران الهی است که نقشه راه را و صراط مستقیم رو ترسیم می کند. شیوه طرح این مباحث در قرآن کریم، این سه اصل اساسی دین، زیبایی های خاص خودش رو دارد. یعنی می بینیم که هر سه موضوع رو ذات باری تعالی گاه به شکل بینابین موارد، یعنی در لابلای آیات نشانه های توحیدی رو میبینیم، در لابلای صور سخن از پیامبران الهی میآید، ویژگی ها و عبارات و اشاراتی به معاد میبینیم نهفته در میان صور و آیات در عین طرح موضوعات دیگر، به شکل مزجی ترکیبی این مباحث رو میبینیم. اما گاه نه، حساسیت قضیه اقتضا میکند که ذات باری تعالی صور مستقلی رو برای این اصول یک جا فرود آورد که عمده یا تمام مباحث این سوره اختصاص به این عنوان پیدا میکند. مثلا در باب توحید، اون سوره های ویژه‌ای که ذات باری تعالی بیشتر در آن مبانی توحیدی رو میگوید، به حدی که گاه نام سوره هم توحیدی است. سوره الفاطر، سوره الغافر، اساسا نام هم از نام ها و اسامی حضرت باری تعالی است. گاهی هم به گونه ای است که اقتضا میکنه تمام سوره خالص یک جا توحید باشد. و چه نمونه ای بهتر از سوره التوحید، سورة الاخلاص، نسبة الرب، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، سوره مبارکه اخلاص که نامیده شدن آن به اخلاص به همین جهت است که تمام اون یک دست و یک جا زمزمه معرفتی حضرت باری تعالی است. کوتاه اما کوبنده، قوی، جامع و پاسخگو. در مورد نبوت هم ماجرا همین است. گاه لابلای صور حکایت پیامبران رو میبینید، این سو اون سو به شکلهای مختلف، گاهی هم اقتضا میکند که بخوانیم سوره یونس، سوره یوسف، سوره ابراهیم، سوره هود، نامهای ویژه پیامبران بیاید و یک سوره رو عمدتاً به این شخصیتهای بزرگوار و برادرانشون از خیل رسولان الهی اختصاص دهد. گاهی هم ویژه تر این رو میبینیم که 16 نام، ویژگی های اونها و شگفتی های زندگی این جماعت در یک سوره جمع شود، سوره مبارکه الانبیا با چنین ویژگی ها و مختصات. نسبت به اصل سوم و مسئله معاد هم ماجرا همین است. یعنی گاه لابلای صور پراکنده این آیات رو میبینیم، اما گاهی اقتضا میکند یه سوره های ویژه‌ای بیان. سوره القاره، القاره تو ملقاره و ما ادراک ملقاره، این پتک‌های بزرگ سنگین رو که به سندان میکوبند مقرعه میگویند. قرع به معنای کوبیدن، القارعه تو ملقارعه، عجب حادثه کوبنده ایست که پیش می آید، تمام نظامهای موجود زندگی بشر رو می کوبد و ویران می کند، القارعه تو ملقارعه، تمام محاسبات انسانها رو زیر رو می کند، القارعه تو ملقارعه، الحاقه تو ملحاقه، محقق می کند و تحقق می دهد ذات باری تعالی با این نام و ویژگی که عنوان قیامت است، تمام اون چرا که 124 هزار پیامبر الهی گفتند، اوصیا گفتند، عرفا گفتند، صلحا گفتند، تمام اینها باید محقق و عینیت پیدا کند. الحاق و ملحاق، برید تا آخر سوره مبارکه ادامه بدید. و همینطور سوره های دیگر، لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه و مشابهی. از مهمترین این سوره هایی که نامگذاری اون به نام قیامت شده است، همین سوره مبارکه است که افتخار بازگویی اون رو انشاءالله در این شبها به نام نامی سید الشهدا خداوند سبحان رفیق می کند و انشاءالله عنایت می شود که بازگو خواهد شد. سوره الواقع، با این مقدمه عرض می کنیم که اذا وقعت الواقع، ازان شرطیه، هنگامی که واقع می شود و رخ می دهد آن رخ دهنده و واقع، لیس لوقعتها کاذبه. ابتدا قسمت اول رو عرض می کنم، به این بخش دوم می رسیم که بیش از این دو قسمت، یعنی همین دو جمله کوتاه، دیگه امشب فراتر نخواهیم رفت. اذا وقعت الواقع، کلمه واقع از ماده وقوع می آید، یعنی رخ داد. اما واقع اصطلاحی است در کلام عرب، اساسا خود واقع و جمع اون وقایع اصطلاحی است در کلام عرب. هنگامی که رخدادی و حادثه ای پیش می آید که در این حادثه آسیب ها وجود دارد، برخورد ها و استکاک ها وجود دارد، به حدی که باقی میماند این رخداد و این رویداد، نام اون و یاد اون در کلام عرب به این واقعه میگفتند. یعنی هنگامی که تصادمی و صدمه ای پیش می آمد، استکاکی در اون حد. به همین خاطر سریعا عرض می کنم به طور کلی وقایع العرب ایل حروب العرب، کتاب‌های ویژه رو می‌بینید بزرگان نوشتن با عنوان وقایع العرب، باز می‌کنید می‌بینید تمام وقایع سهمگین، نبردها، جدال‌ها و پیکارها در این کتاب‌ها نوشته شده است. ابن مزاحم مرد بزرگ توانمندی است از محدثین و تاریخ دانان، کتاب دارد به نام وقعه صفین، وقعه و واقعه صفین، یعنی جنگ صفین امیرالمؤمنین رو این نویسنده‌ای که اهل سنت است، ابن مزاحم، وقعه صفین رو می نویسد با تمام هیمنه صفین، با اون شب خاص، اون لیلت الحریر، با تمام اون پیچیدگی های دیگر، این ماجرای کوبنده تاریخی پیش آمد برای اسلام و مسلمانان. این واقعه بود. پس واقعه هر حادثه ای نیست، بلکه حادثه و رخدادی است که در اون استکاک و تصادم جدی پیش می آید. گویا در حقیقت هیچ واقعه ای، واقعه ای که خداوند سبحان می خواهد بفرماید نیست. اذا وقعت الواقع، این ویژگی های نامگذاری های عالم قیامت است. عزیزان فرصت این نیست که الان وارد بشم. 102 نام در قرآن برای قیامت گفته میشه که 102 پنجره به سوی قیامت و 102 بعد از اون عالمی است که پیش روی اون خواهیم رفت عزیزان، و جهانی رو میگشاید ذات باری تعالی با چنین ویژگی های عظیمی در کلام خویش، جهانی که انشاءالله خدمت عزیزان در لابلای این سوره خواهیم گفت به فلسفه اون، به خصوصیات و پیامدهای اون. فرصت باقی است و ورود به این مباحث جدی در لابلای آیات و حاشیه سخن خواهیم داشت انشاءالله. اما خود این نام‌ها این چنین است، هنگامی که شما کلمه قیامت رو میبینید، در مشهورترین نام که در ذهن دوستان عزیز است، قیام ایستادن است. اما قیامت چیست؟ فراتر از ایستادن است. هنگام کسی می ایستد، فرصت تأنی و درنگ دارد، به این قیام می گویند. بر می خیزید صبحگاهان، در بستر یه تکانی به خودتون می دید، خودتون را آماده می کنید، اونگاه از جای بلند می شید و آماده فعالیت های روزانه می شید. این قیام است. اما این قیامت نیست. ایستادنی که بین برخاستن و ایستادن هیچ درنگ و فاصله و مکسی نباشد، در حالتی که برخاستن متصل به ایستادن باشد، نام این در کلام عرب قیامت است. یعنی راست خیز کردن یا همان رستاخیز شدن، نام اون قیامت است. هر کدام از این نام ها رو که بشکافیم یه چنین ویژگی هایی دارد عزیزان. من جمله خود این نام کلمه واقع، اون رویداد مهمی که مهمترین رویداد پس از آفرینش است، خداوند سبحان واقعه می نامد. رویدادی که از دل این رویداد چه حوادثی برون می آید، زمین و زمان چگونه متحول می شود. رویدادی که یوم نطف سماع کتی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نویدو وعدن علینا انا کننا فاعلین، رویدادی که با برچیده شدن سفره منظومه شمسی و به تعبیر ما پاره از کرات و عوالم دست می دهد. چنین واقعه مهم و سهمگین است، نه اینکه فقط اذ الشمس کبرت، حوادث عجیبی در ضمن اون پیش می آید. می خوانیم انشاءالله حافظتون رافعه، عجب خفصی می کند، عجب رفعی می کند، چه به زیر می کشد، چه بالا می رود، چگونه معادلات وجودی و ذهنی و محاسبات انسانی به هم می ریزد، فرو می ریزد با این واقعه مهمی که شکل می گیرد. پس واقعه جدی است. خداوند اگر واقعه میگوید تحقق اون عالم رو، چون استکاک جدی دارد عزیزان، صدمه جدی به گروه و جماعتی میزند و محاسباتشون و یه تحولات جدیدی رو ذات باری تعالی رقم میزند. اذا وقعت الواقع، لیس لوقعتها کاذبه، تکیه سخن امشب این قسمت از آیه شریف است. فرمود نیست برای این واقعه، وقوع این واقعه کاذبه. کاذبه، کاذبه صفت است، اسم فاعل است، کاذب کاذبه. لیس لوقعتها کاذبه، اینجا صفتی رو میبینید که موصوف اون محذوف است. موصوف چیست؟ لیس لوقعتها کاذبه. چیه کاذبه؟ دو احتمال رو مفسران بازگو میکنن. یک، لیس لوقعتها نفس کاذبه، برای این قیامت هیچ کسی انکار کننده وجود ندارد قطعا، اگر این معنا باشد مربوط به تحقق و وقوع اون عالم است. امروز مکذبان قیامت بسیارند، کسانی که تکذیب میکنن، اما هنگامی که این واقعه وقوع پیدا میکند و رخ میدهد، دیگه اونچنان قرار رو میبرد، اونچنان کشفنا و انکغتا و اکتب سر و کلیوم حدید، پرده ها را خدا برای بشریت، کافر و فاسق و مؤمن و فاجر و متقی به کنار میزند که خضعت اعناقهم، تمام این گردن ها زلت اعناقهم، خاضعین، گردن ها به زیر می آید، همگان یوم یقوم و ناس لرب العالمین، مؤمن و کافر یکسان در پیشگاه خداوند تسلیم شده سر فرود می آورند و اذعان و اقرار می کنند و هیچ تکذیب و انکاری در اونجا وجود ندارد. اگر به اصطلاح موصوف کاذب نفس باشد، لیس لوقعتها کاذبه مربوط به جهان آخرت و تحقق این پدیده است. اما احتمال دوم نزدیکتر، لیس لوقعتها غزیتون کاذبه، این واقعه پیامبر گویا مثل این که خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این نکته بسیار جدی و مهم رو متذکر می شود که یا رسول الله، این واقعه واقعی است که لیس لوقعتها قضیتون کاذبه، هیچ قضیه برهان دلیلی برای بطلان این واقعه هرگز وجود ندارد. یه واقعی است که وقوع اون امری برهانی، عقلی، نقلی، حتمی و الزامی است و هیچ انکاری در مقام و در مواجهه با این واقعه دیده نمی شود و وجود ندارد. اینجاییست که باید خدمت دوستان عزیز بپردازیم و اشاره کنیم. عالم عظیمی که بزرگواران به سوی اون می رویم جا دارد جدیتر و بیشتر توجه با اون عالم داشته باشیم. عالمی که هنگامی که نسبت اون عالم رو با این زندگی و حیات دنیایی که میبینیم مقایسه میکنیم، هیچی نیست زندگی دنیا در قبال اون عالم. گاه این تشبیه رو خدمت عزیزان عرض کردم، آب رو مینوشید تمام میشه لیوان، میگذارید کنار، رشحاتی از اون میاد ته این لیوان رو میگیرد، باجگون میکنید یه قطره میریزد. این رو میگن سبابت الاناء در کلام عرب، این ته ماندهی که با این شیوه جمع میشه، سبابت الاناء. نسبت دنیا با آخرت در متون دینی ما این چنین است، یعنی تمام دنیا، عرض و طول اون، ابتدا و انتهای اون برای ما انسانها نسبت به اون جهانی که پیش رو داریم و به سوی اون حرکت میکنیم، سبابت الاناء است، مانند یه جرعه آبی است در قبال اون عظمت و شکوه و جاودانگی که در اون عالم بشریت پیش رو دارد. پس جا داره این عالم سنگین رو با تمام عرض و طول اون واخوانی کنیم و دقیق تر بدانیم عزیزان. و علت این که میخوانیم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان میگم، یعنی اون آثار فهم ما، آثار درک این حقیقت در زندگی امروز من چیست، در تفکرات من چیست، در مشک و مرام ما چه خواهد بود، فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنم انشاءالله مطرح میشه. اما الان چیزی که میخوام عرض کنم توضیح و شرح همین آیه است که لیس لوقعتها کاذبه، هیچ کذبی در مورد قیامت محقق نمیشود، یعنی کسی نمیتونه، تا الان که گوینده اینجا نشسته از خدمت دوستان عزیز میتونم ادعا کنم که هیچ دلیل علمی عقلانی بر انکار معاد تا کنون اقامه نشده است. هیچ دلیل علمی و عقلی که انکار کنند معاد را. اما از اون طرف ادله علمی و عقلی نقلی بر وجود و ضرورت معاد بسیار، که با حوصله عزیزان و دوستان من 8-9-10 عنوان از این عناوین رو به برکت آیات شریفه قرآن روی کرده عقلی اون رو عرض میکنم، روی کرده قرآنی و نقلی اون رو هم خدمت دوستان بازگو میکنم به مقداری که وسعت داشته باشیم و فرصت داشته باشیم. اولین برهانی که میتوانیم از جهت عقلی بر وجود واقعی که لیس لوقعتها کاذبه اقامه کنیم و ارائه کنیم عزیزان، برهان حکمت است. تفسیر حیات دو تفسیر است، یعنی گروهی هنگامی که به زندگی و حیات می نگرند دو علت از علل حیات رو می بینند. می دانیم برای تحقق یک پدیده حکما میگن 4 علت وجود دارد: علت مادی که محتوای مادی اون رو شکل می دهد، علت صوری که شکل ظاهری است، این فرض بفرمایید بنا و ساختمان موادی که مصالح این ساختمان است علت مادی است، شکل هندسی اون علت صوری است، اما به دنبال اون علت فاعلیست، یعنی اون بانی، مهندس، آرشیتکتی که اومده طرح داده، مجریانی که اجرا کردن، علت فاعلی هن. بعد چرایی و کاربری این ساختمان، برای چی ساختن این رو با این شکل و شمایل و موقعیت، علت قاییست. در حیات و زندگی انسانها دو گروه هند عزیزان، گروهی از حیات و زندگی تفسیرشون اون دو علت اول است، فقط حیات و زندگی رو به شکل علت مادی و علت صوری دیدند، یعنی اجزای وجود رو مطالعه میکنن، بررسی میکنن و این ذرات اتم کنار هم آمده رو مشاهده میکنن، نگاه میکنن، میشناسن، قبول دارن این مواد رو، هم محتوای اون رو هم شکل اون رو پذیرفتن. تمام حیات اینه براشون، تفسیرشون از حیات همین. اما موحدان و گروه دیگری در طول تاریخ کسانی هم که اضافه بر این دوام علت دو علت دیگر رو هم میشناسن، یعنی علت فاعلی را و علت قائی را. یعنی بعد از این که میگن ماده اینه که شکل گرفت، شکل این است، میگن خب حالا فاعل کیه؟ پدید آورنده کیست برای این تر؟ چه کسی این رو پدید آورده است؟ دنبال اونن و بعد برای چه پدید آمده است؟ یعنی غایت چیست؟ تو اون نگاه اول ما چیزی به نام غایت نداریم، پایان نداریم. زندگی برای چه؟ خوردن برای چه؟ غم برای چه؟ شادی برای چه؟ زیستن؟ هیچ دیگه ما دنبال فلسفه ای نیستیم و غایتی نیستیم برای زندگی. اما تو این نگاه دومه که غایت مداری و هدف مداری پیش میاد. دقیقا این دو تفسیر وجود دارد. برهان حکمت این رو مطرح میکند که میگد امکان ندارد عقل، عقل سلیم بپذیرد که یه پدیده‌ای در تحقق اون با دو عامل محقق شود، یعنی فقط علت مادی داشته باشه و علت صوری داشته باشه، امکان نداره. یقیناً باید علت فاعلی و علت قائی باشه. اگر پدیده آورنده نباشه پدیده کجاست؟ اگر پدیده پیش پدیده آورنده داشت قطعاً قایتی در انتظار روز. اگر قایت و پایان نباشه این امر رو میگیم عبث، کاری که آغاز میشود اما انجام و فرجامی برای اون دیده نمیشه. این رو در قرآن در عبارات عرب عبث میگوین. برهان حکمت برهان احتراز از عبث است. میگد این خالق وجودی که این هستی رو به عنوان علت فاعلی پدید آورده است، شکل نظام رو این گونه شکل داده است، محتوا رو چنین چیده است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، تمام این موجودات عالم رو که میبینید، تمام این اجزاء و هستی در نهایت و حسن و اتقان و زیبایی شکل گرفته است، نمیشه غایت مدار نباشه، نمیشه عبث و بیهوده باشد. برهان احتراز عبث یا همون برهان حکمت که در قرآن وقتی شواهدشو بررسی میکنیم مشهورترین آیه که به ذهنمون میاد آیه مبارکه 115 و 116 سوره مبارکه مؤمنون است که توفیقی بوده از همینجا خدمت دوستم یه سالهای بازگو کردیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. افحسبتم حسبان گمان به خیال باطل است. آیا به گمان باطل گمان میکنید که خداوند شما را در این دنیا آفریده است و انتها و رجوع و بازگشتی به سوی او ندارید؟ بعد میگه فتعال الله الملك الحق، خدا منزه است و برتر از این است که چنین کار عبث و غیر حکیمانه ای را انجام دهد. نمونه دیگر سوره مبارکه صاد آیه 27 فرمود که و ما خلقنا السماوات والارض و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا، آسمان و زمین به اون که در بین آسمان و زمین است ما که به باطل نیافریدیم، اینا که بیهوده و باطل نیستن، گتره نیستن. ذالک ظن الذین کفروا، چنین گمانی گمان اون کسانی است که فقط علت مادی رو میبینن و علت سوری رو میبینن، دیگه قایت رو نمیبینن. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، پایان اینها مشخص است و چنین است. سوره صاد آیه 27 بود که خدمت دوستان عزیز خواندم. برهان دوم عقلی که در این جهت ارائه می شود و ضرورت معاد رو اقتضا می کنه برهان حرکت عزیزان. حکما و فلاسفه میگن هر قوه‌ای تبدیل به فعل میشه، اینو میگن حرکت. اصلا تعریفشون برای حرکت میگن تبدیل قوه به فعل است، اینو میگن حرکت. شش ویژگی برای حرکت فلاسفه قائلن. نمیخوام وارد این مباحث بشم و از محدوده تفسیر و قرآن خارج بشم خدمت دوستان عزیز. ششمین ویژگی ای که برای حرکت قائلن که میگن حرکت شش تا بعد و جز دارد، ششمین اون ثبات و سکون انتهایی است. میگن یه حرکتی در سیر خودش قبه و فعل بدل میشه تا به قرار و ثبات میرسد، اینو میگن برهان حرکت. فعلیت قبه به فعل رسیدن، تحرک به سکون رسیدن، اضطراب به ثبات رسیدن. حالا ویژگی هایی داره، بحث هایی داره، جدیت هایی توی دارن که بمونن و نهایت هر حرکتی رو به اینجا منتهی میدانن عقلا با استدلالات عقلی و مباحث خاص خودش. انسان موجودی است متحرک، یعنی از روز اول که خداوند رقم زد ما را به وجود آورد، بالاخره میبینید این مراحلی که قرآن بازگو میکند، اون نطفه رو علقه میکنه، علقه رو مزغه میکند، مزغه رو مخلقه میکند، مراحلی که در شکل گرفتن جنین شناسی انسان در قرآن باز در همون آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون خدمت دوستان گفتیم شکل میگیرد. بعد انسان تبارک الله احسن الخالقین میشه، روح میاد تو دنیا، تغییرها، تبدلها، این جا به جایی های وجود انسان، لقد خلقکم اطوارا، شکل شکل شدن حالات ما شکل میگیرد و مشخص میشد. یا ایها الانسان انک کادهون، این کده و این تغییر و تلون و جا به جایی و تغییر در وجود انسان در دنیا هیچگاه به ثبات نمیرسه، یعنی همیشه در انسان در دنیا در حال تحول و تغییر و اضطراب و جابجایی است عزیزان، در درون و برون. ماهیت این عالم این چنین است، تو این دنیا ما قرار نمی‌بینیم. اصل برهان حرکت می‌گوید هر پدیده متحرک پایان و اون یه ثبات و قراری دارد. خداوند پایان و ثبات و قرار این عالم رو در اون عالم و جهان آخرت قرار داده است. این همونه که شما تو قرآن میگید ان الی ربک المنتهى، ان الی ربک المنتهى، منتهای کار به حضرت اوست. میگید الی ربک یوم اذن المستقر، بدونید در پیشگاه خداوند استقرار شما آدمیان و قرار شما آدمیان اونجاست. آیه 12 سوره قیامته. و زیباتر از این ان الاخرت هی دار القرار، ان الاخرت هی دار القرار، اون خانه قرار ثبات. و دیگه اون تحرک ها و اضطراب ها به پایان رسیدن نیست مگر ان الدار الاخرت هی دار القرار. سوره مبارکه غافر آیه 5 خدمت دوستان عزیز روشن. سومین برهانی که اقامه میشه بر ضرورت معاد، روی کرد عقلی اون و اونگاه روی کرد قرآنی و نقلی اون، برهان عدالت است. اساساً حسن، دقت بفرمایید، حسن عدالت و قبح ظلم یه امر عقلی است که از شونات عقل نظری و عملی است. یعنی اینکه عقلا به عقلشون که مراجعه میکنن از هر تبار و تیره‌ای که باشند، ظلمی رو که میبینن تقبیح میکنن، عدلی رو که میبینند تحسین میکنند. یعنی تحسین عدالت و تقبیح ظلم یه امر عقلی مورد اتفاق و غلا در طول تاریخ. به دنبال اون عدالت عادل را جزای زیبا دادن مورد اتفاق و غلا و سزای ظالم رو به سن رفتار خودش عمل کردن مورد اتفاق و غلا. هیچ عاقلی در طول تاریخ نیست که این نکته عقلی رو انکار کند. همه پذیرفتند که سزای ظلم باید از جنس خودش باشد و سزای عدل باید از جنس خودش باشد. اینها یه مسلمات و احراز شده عقلی است که گفته میشه. در نظام وجود و آفرینش انسان‌ها تو این دنیا میان عزیزان زندگی می‌کنند، گروهی به ظلم، گروهی به عدل. پایان اونها رو نگاه می‌کنیم، در این دنیا تفاوتی نمی‌کند در بسیاری از این موارد. ظالمان رو می‌بینیم مانند عادلان سر به گور می‌برند و هیچ تفاوتی که نه بهره‌مندی در دنیا هم دارند و از چنگال عدالت هم می‌گریزند و سر به سلامت به در می‌برند. نمی سازد. این عقلی نیست. این امر سازگاری با این نظام عقلانی وجود نداره. چنین چیزی قطعا اقتضا می کند و ضرورت دارد که یه عالمی باشه که اون اصل تحسین عقلی و تقبیح عقلی خودش رو نشان بدهد. اقتضا می کند عزیزان عالمی بیاد که دیده بشه سزای ظالمان و سزای عادلان، محسنان و مسیحان در شکل حقیقی خودش. چقدر زیبا خدا این رو در قرآن بازگو می کند. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض. آیا کدوم عقلی قبول میکند این را؟ از شما سوال میکنیم بندگان خدا، آیا کسی که ایمان میآورد و عمل صالح انجام میدهد به مقتضای عدالت و اون کسی که فساد در زمین میکند، اینها یکی میتونن باشن؟ و حالی که تو دنیا دیدیم یکی شدند، بلکه شاید که نه، مفسدان گاه در مواردی جایگاه های دیگری هم پیدا کردن هستن، بهرمندی های بیشتری هم بردن بنابر خیلی از ادله. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض الا ساء ما يحكمون. اگر کسی اینطور داوری کند، این غلط و نارواست، به مورد پذیرش نخواهد بود. ام نجعل المتقين كالفجار. آیا میشه متقی با فاجر یکی باشه؟ باری که در دنیا یکی هست نمیشه. سوره صاد آیه 28. موارد مشابه فراوان. افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا کسی که در برابر حق و قانون تسلیم شده با اون مجرم افسار گسیخته یکی باید باشن؟ با حالی که در دنیا یکی میشن امکان ندارد. سا اما کیفه تحکمون، الا سا اما تحکمون در مواردی مالکم کیفه تحکمون. این چه داوریست که شما ممکن این حرف رو بزنید؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. آیا اونها که زشتی ها و قبائح رو انجام میدن با اونها که رفتار شایسته میکنن میخوان یکی باشن؟ خب در دنیا ما میبینیم اینا یکی میشن. اگر بنا باشد قاعده عدالت، اون حکم عقلی عدالت اجرا نشه که کار زار است. ضرورت اقتضا میکند برای تحقق اصل عقلی عدالت که خداوند سبحان قیامت رو تا برجا کند عزیزان به اصل عقلی عدالت. به همین خاطر که در آیات بینات میبینید ان علیه النشأت الاخرى، خدا میگه واجب است بر من، لازم است بر من که اقامه قیامت کنم. این سوم، برهان سوم. برهان چهارم که خیلی ظریف و دقیق، برهان تجرد روح است عزیزان. من اینها رو تیتروار دارم عرض میکنم محضر مبارکتون که گفته باشم فقط این ادله رو در باب لیس لبقعتها کاذبه. استهزار دارید؟ بالاخره این وجود انسان دو پاره‌ای و دو ساحتی است. این جسم ماست، سلالت منتینه. از قال رب کل الملائکه انی خالق بشرا من سلسال. من میخوام از بشری رو از سلسال و خاک و گل تفتیده بسازم، اونگاه در اون نفخ روح میکنم، بعد براش سجده کنید. یعنی پاره اول و پاره دوم جسم ماست و جان و روح ماست عزیزان. این تفاوت وجودی ماست. شما به این جسم که میرسه ببینید، ما روحی که میگیم، اون نفخ روحی که میگیم، اون از این جنس نیست، اون جنس دیگریست. شما میگید دست، میگید انگشتان دست من، انگشتان دست من، دست پیکر من، سر تن من. آیا میگید عشق تن من؟ میگید نفرت تن من؟ شما اجزای مادی وجودتون رو به تن نسبت میدید. چرا عشق رو به تن نسبت نمیدید؟ چرا خواستن رو به تنتون نسبت نمیدید؟ دست من خواست، پای من خواست، دست من نخواست، پای من نخواست. کی نسبت میده اینها رو به تن؟ ما یه چیز دیگه ای داریم که باید به اون نسبت بدیم پاره از افعالمون رو، و اون نیست مگر جان و روح انسان، که به اون ما نسبت دوگانه داریم تو اعمال و رفتارمون. یه پارهشو خودمون داریم به جسممون نسبت میدیم، یه پارهشو به پدیده دیگه ای که روح ما جان ماست، که پدیده ایست مجرد و ویژگی های خاص خودش رو دارد. شما دوستان عزیز، خب میدونم خیلی عزیزان اهل مطالعه اید الحمدلله، میگیم آقا این عزیزان میگن سلول های مغزی ما 6 سال 7 سال میگذره مانند بقیه سلول های بدن، همشون از بین میرن، جابجا میشن. بعد خاطرات 30 سال قبل شما چرا پس در وجود شما هست؟ اینها کجا بایگانی شده است؟ اون سلول ها که رفتند چطور برگردانده میشه اینها؟ از کجا میاد اینها تو وجود شما، این خاطراتی که دارید و بازسازی صور ذهنی سابق میکنید با تمام اون حالات و ریزکاری ها و جزئی کاری های اون؟ اینا که مال سلول های مغز ما نیست، جای دیگه دریافت کرده است. این که اون روح مجرد ماست که گرفته این اطلاعات رو و در دست اوست و الان با اون قوه متصرفه خودش، قوه مفکره خودش داره اینها رو بازسازی میکند، قوه مخیله خودش اینها رو بازسازی میکند و ارائه میکند. حالا دیگه تو این عصر و زمان ما الان تو این بحث نمیخوام وارد بشم. یه وقتی یه کتاب من دیدم، روح و دانش جدید، روح و دانش تجربی، این آقای دکتر انگلیسی واتسون این رو نوشته است. خب برید نگاه کنید دوستان، ببینید بالاخره چه زوایایی تو این 4-5 دهه اخیر وارد این بحث شدن خیلی ها، و خواستن این بحث تجرد روح رو برای خودشون عینی کنن، ملموس کنن، نمیدانم به برگشت از کما، آتوسکوپی، امثال اینها متوسل شدن و خیلی از این بحث ها رو گفتن، علمی کار کردن روش، کتاب نوشتن، جهان پس از مرگ نوشتن، مباحث این چنینی نوشتن. از مسلماتی که برون میاد انسان روحی دارد مجرد از جسمش عزیزان، و این روح مجرد میماند. کجا میره؟ این باید برد به یه عالمی، به یه جهانی. حالا بعد اینکه با جسمش چه میشه انشاءالله اینو میرسیم خدمت دوستان میگیم، اما این باید بره و حرکت خودش رو ادامه بدهد، این روح مجرد. لذا شما میگید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اینا که نمردن، کی گفته اینها مردن؟ بل احیا. آقا ما با دست خودمون تشییع کردیم شهیدانمون رو زیر خاک در بهشت زهرا گذاردیم، پیکر اینها را. پس چی اینها زنده است؟ ان ربهم، ارواح ایناست که ان ربهم زنده است. و الان یرزقون، نه اینکه در قیامت یرزقون، الان در حال ارتزاقند. این روح مجردی ایناست که داره الان به اون حیات خودش ادامه میدهد. ضرورت تجرد روح اقتضا می کند که عالمی باشد چنینی و چنانی. برهان فطرت، پنجمین برهان، هر چیزی رو که در وجود انسان می بینید خدا ما به ازا براش قرار داده است. حکما میگن قاعده تزایف، نمیخوام وارد اون بحثش بشم. شما تشنگی دارید، آب در بیرون است. شما میل به گرسنگی دارید، چشم دل باز کن که جان بینی، ببین خدا چی قرار داده است برای ما. میل شهوانی در وجود انسان، خداوند ما به ازا خارجیشو قرار داده است. مثل این که یه میل‌هایی تو وجود ما هست که ما به ازای خارجیش دیده نمیشه. کدوم میل؟ اون میلیست که همون روز اول هنگامی که ابلیس خواست با پدرمون آدم باب گفتگو رو باز کند و پای او را بلغزاند از همینجا وارد شد. آقای آدم گفت نخور از این درخت خدا، بیا من بهت بگم بخور. به چه دلیل باید بخوری؟ هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخوای من راه نمایید کنم به یه چیزی که اگر از اون بخوری بعد جاودان میشی، باقی میشی، همیشگی میشی؟ خب چرا آدم پذیرفت؟ چون در وجود آدم چی بود؟ میل به خلود، جاودانگی. همه ما میل به خلود و جاودانگی داریم، با حالی که در بیرون میبینیم انک میت و انهم میتون. خدا به پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی میفهمد پیامبر شما میری، بقیه هم رفتنی هن، و بدان که هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. کل من علیه آفان. اما هممون میل به خلود داریم عزیزان. خوش هست عمر، دریغا که جاودانی نیست. همه میل بقا و دوام داریم. این غریزه خلود و بقا خواهی
اگر در عالم بیرون اقناع نمی شد، لغو بود در وجود ما. هیچی در وجود انسان لغو قرار داده نشده است. باید عالمی باشه که در اون عالم این خلوت و جاودانگی هم فیها خالدون، همونی که در دنیا انسان ها یحسب ان ماله اخلده، دل به خلود بسته بودن، حالا باید عالمی باشد که اون رو ببینن موجه و زیبا و روشن. و دیگه من اگر بخوام ادامه بدم خدمت دوستان، یکی دو مورد دیگه شو عرض میکنم از این براهین اینچنینی که هم روی کرده عقلی داره هم روی کرده نقلی دارد. برهان اقتدار و قدرت و تحقق مواعید الهی، قدرت و تحقق مواعید بگیم خلاصه اون رو، یعنی اینکه الان آیه رو خدمت دوستان خواندم، یوم نطف السماء، آیه 104 سوره انبیا، یوم نطف السماء. گاهی رو من مثال زدم خدمت دوستان عزیز، این کاغذ رو که میبینید اگر این گونه کسی این رو جمع کنه نام این میشه تی. حالا برگردونید، این رو میگن تی در کلام عرب. یوم نطف السماء، عالمی میاد که این آسمان رو اینطور جمعش میکنیم، تومارش میکنیم، جمعش میکنیم. یوم نطف السماء کتی سجل للکتب، همینطور که من نشان دادم. بعد فرماد کما بدعنا اول خلقن، برمیگردونیم به اون اول خلق، برمیگردونیم که حالا اون ذره اولیه چگونه با سرعت پلنگ با چه زمانی رسید به اونجا که عالمی رو میبینید امروز. حالا بگیم نمیدانم، فرضیه ها رو بپذیریم، 14 میلیارد سال، 15 میلیارد سال رو به اینجا رسید. کما بدعنا اول خلق نویدو، برمیگردانی معاده میکنیم به صورت اولیه. بعد فهمد وعدن علینا، این یه وعده ایست برگردن من خدا که دارم بهتون میگم که این کارو میکنم. بعد انا کن و فاعلین، قدرتش هم دارم، انا کن و فاعلین، یعنی تحقق وعده و قدرت از براهین مهم جدی برای شکل گرفتن عالم قیامت. لطیفترش کنم، یکی از ادله دیگه که کم بود عرفانی پیدا می کند، شمول رحمت گسترده است عزیزان. بله، سراسر دنیا همه مشهون رحمت الهی هستند. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان، النجم و شجر و یسجدان، تمام وجود خورشید و ماه و زمین و انسان، همه عنایات الرحمن است، همه مصادیق رحمت رحمانیه خداست. اما این رحمت در دنیا محدود میشه به حد دنیا. خداوند عالمی رو ایجاد میکند که در اون عالم این رحمت شکل گسترده خودشو نشان میده جل جلاله. و این چه رحمتی میشه، چه طعمی داره اون عالم. یعنی قاعده شمول رحمت و وعده شمول رحمت الهی اقتضا می کند. ببینید، قل لمن ما فی السماوات و الارض، پیامبر بگو از آن کیست اون چه در آسمان ها و زمین است. قل لله، بگو از آن خدا. بعد این خبر حالا بندگان من بده، کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر نفس خیش واجب کرده است گسترش رحمت را بر بندگان خیش. کتب علی نفس الرحمه، کی کجا این اتفاق می افتد؟ لیجمعنکم الی یوم القیامه، همه تونو جمعتون می کند در اون عالمی که این رحمت خودشو نشان میده. به دنبال این برهان، آخرین جمله را عرض می کنم، برهان حقیقت، برهان حق و حقیقت عزیزان. دوستان عزیز من، ذات باری تعالی چیست؟ خوبل حق. چقدر از این حق در وجود جلوه می کنه؟ چقدر از این حق در وجود جلوه می کنه؟ یعنی موحدان، حتی اجازه بفرمایید عرض کنم، انبیاء الهی، شخصیتی مانند سید المرسلین، به کجا میرسد کار پیامبر؟ به اونجا میرسد که میگوید الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، تب علینا فاننا بشرو ما عرفناک حق معرفتک. خدای اون حق معرفت دست نداد، حجاب‌های دنیا مانع از آن است که حقیقت حقی الهیه در اون جلوه‌های حقیقی خودش عزیزان برای هستی و وجود و انسان خودش رو نشان بده. خدا حجاب‌ها را بر می‌دارد و به کناری می‌زند. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق مبین. خدا اون روز میاد حساب‌های دیگه ای رو پیاده می‌کند، بعد اون حق مبین خودش رو نشان می‌دهد، بعد میگید وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، بعد جلوه های جلال جانان خودنمایی می کند. از ضرورات تحقق قیامت برهان حقیقت و حقه، یعنی باید بیاد تمام جلوه حق، بلا خداوند ناتمام کار خودش رو قرار داده است برای وجود، باید بیاد خداوند اون جلوه حقیقی خودش رو نشان بدهد به وجود و هستی و حقیقت حقه الهی عیان بشه. دیگه حالا برهان صدق هست، برهان لطف هست که من 8 عنوان رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. ازا و قتل واقع، هنگامی که رخ میدهد پیامبر اون واقعه، اون حادثه و رویداد مهم، اون واقعی که لیس لوقعتها کاذبه، هیچ دلیلی منطقی بر انکار او نیست، بلکه هر آنچه بخواهید استدلال بر اثبات و وجود او دیده می شود. من 8 عنوان رو به تفصیل خدمت دوستان گفتم. حالا ادله نقلیش که خب بالاخره می دانید معروف اینه و درستم هست، حداقل 1/5 آیات قرآن پیرامون چیست؟ معاد. 1/5 آیات قرآن، یعنی بیش از 1500 آیه ما تو قرآن در مورد معاد داریم، بیش از 1500. تمام انبیاء الهی یک جا و یک زبان از مشترکاتشون این بود. نوح گفت والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، مردم خدا شما را از زمین آورده است، از زمین بیرونتون میکشد میبردتون. ابراهیم آمد گفت وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون، روزی خدا بخورید، نعمت الهی ببرید و به سوی او رجوع میکنید. موسی آمد گفت انی استو بربکم و ربی من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، پناه میبرم از خود به خدا از آنکه به یوم الحساب اعتقاد نداشته باشم. عیسی آمد گفت السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق، سلام بر من به اذن خداوندان روز که به دنیا آمدم، آن روز که جان میدهم و آن روز که در عالم قیامت مبعوث. حرف تمام این انبیا دیگه از جهت نقلی که هرچه بخواهید سخن بسیار. حالا این قیامت این ضرورت ها و این ادله رو داره عزیزان، پیچیدگی هایی داره این عالم. امیدوارم توفیق باشه در طی شبها به آیاتی میرسیم که باره از این پیچیدگی‌ها و شبهات قیامت رو من خدمت دوستان عزیز به برکت سوره مبارکه واقع انشاءالله بازگو میکنم خدمتون. اما خب حالا آثار این قیامت الان برا من چیست؟ با تمام این ادله عقلی و نقلی اینو باید انشاءالله اول سخن فردا شب خدمت عزیزان بگم. اما فرمود خافزتون، میرسیم با آثار اینجا دیگه، خافزتون رافعه، این حادثه حادثه است که خافزتون رافعه، هم خفص میکند هم رفع میکند. خفص یعنی به زیر آمده، پایین آمده. به حرف جر در کلام عرب، جر که کسره میده میگن خافز، خافز منصوب به نزع خافز میگن ادبا، میشه خافز. خافزتون خفص میکند، پایین میارد، رافعتون بالا میبرد. چی رو پایین میاره این عالم؟ چه چیزی رو بالا میبرد؟ چه کسی رو به زیر میآورد؟ چه کسی رو بالا میبرد؟ اینها رو باید بدونیم، بشناسیم و آثار اون رو ببینیم که با ما چه میکند، که انشاءالله خدمت دوستان عزیز فردا شب به این مقوله خواهیم پرداخت و وارد در این قسمت خواهیم شد. پروردگارا من قبل از این که دعا کنم این جمله رو بگم، گاهی این ابیات رو خوندم خدمت دوستان عزیزان من، فقط همین یه جمله پایان عرض میکنم. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن،
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟
گویی یا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. مشکل اینجاست. تو خیلی از موارد خداوند ما رو ملزم به یقین نکرد. اما اگر می خواد کسی به تقوا برسد، نسبت به واقعه با چی داشته باشه؟ یقین داشته باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. شروع کرد ویژگی هاشون، گفت اما و بالآخرته هم یوقنون. تا یقین نیاد به قیامت، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه. و مشکل اینجاست. طبق موش کافی پاره از آیات میرسیم انشاءالله. عرض میکنم پروردگارا به عظمت این آیات بیناتت، به حرمت محفل حسینی و یاد مولانا سید شهدا، پروردگارا توفیق درک حقایق پیش روی خودمون رو، جهانی که با تمام گستردگی پیش رو داریم، به همه ما عنایت بفرما. قلبهای ما رو مؤمن و معتقد و صاحب یقین به حقایق قیامت قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن به اطرت جدا مگردان.